ساعت 2 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 20 فروردین 1402 برابر است با 9 آوریل 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم سیاوش سعادتیان اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
ممنون نسرین. سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران گفت دوربین‌های ثبت جرائم رانندگی موارد کشف حجاب را هم ثبت می‌کنند. محمد حسین حمیدی روز یک شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت تمام سامانه‌هایی که در سطح شهر کار می‌کنند بهره برداری‌های چند منظوره دارند و هر اطلاعاتی را در خود ذخیره می‌کنند. روز گذشته هم مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی در اطلاعیه اعلام کرده بود که این نیرو با استفاده از ابزار و دوربین‌های هوشمند در اماکن و معابر عمومی زنان و دختران مخالف حجاب اجباری را که این نیرو آنان را افراد هنجارشکن توصیف کرد شناسایی می‌کند. بعد از جانباختن مهسا امینی و شروع اعتراض‌های سراسری در ایران، زنان و دختران بیشتری در خیابان‌ها و اماکن عمومی حجاب اجباری را از سر برمی‌دارند. مدیر مسئول و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان زنان بی‌حجاب را به معتادان و توزیع کنندگان مواد مخدر تشبیه کرد. حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، در یادداشت روز یک شنبه خود درباره دلیل ضرورت مقابله با بدحجابی نوشت که معتاد فریب خورده را به حال خود رها نمی‌کنند تا با اندرز و نصیحت از این بلای خانمانسوز دست بردارد. او همچنین خواهان مقابله جدی با بدحجابی شد. نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان مدعی شد همه زنان و دختران مخالف حجاب اجباری چه آگاهانه و چه ناخودآگاه در توطئه واحدی به کار گرفته شدند که به نوشته او از سوی دشمن طراحی و مدیریت می شود. محمد علی نجفی شهردار سابق تهران که به اتهام قتل همسر دومش میترا استاد در زندان بود برای همیشه از زندان آزاد شد. محمد علی نجفی در جریان رسیدگی قضایی به پرونده با پرداخت دیه 10 میلیاردی رضایت اولیای دم را جلب کرد و از قصاص رهایی یافت. این متهم به لحاظ جنبه عمومی جرم به 6 سال و نیم حبس محکوم شد که به نوشته رسانه‌های ایران در اواخر سال 1401 با عفو رهبر جمهوری اسلامی از زندان آزاد شد و پرونده او در دادسرای جنایی تهران بسته شد. میترا استاد همسر دوم محمد علی نجفی 7 خرداد 98 با شلیک گلوله در منزل کشته شد و از همان روز آقای نجفی به قتل همسرش اعتراف کرد و گفت انگیزش از قتل اختلافات خانوادگی بوده است. معاون امور بین الملل قوه قضاییه گفت در سال جدید تمرکز ویژه‌ای بر حمایت و ارتقای حقوق بشر در داخل کشور خواهیم داشت. نهادهای بین المللی حقوق بشر جمهوری اسلامی را یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در دنیا معرفی می کنند. کاظم غریب‌آبادی روز یکشنبه همچنین از رونمایی از سند چشمانداز حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران خبر داد. جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران به تازگی در گزارشی پیرامون سرکوب اعتراضات اخیر گفت که اقدامات جمهوری اسلامی ایران در نقض حقوق بنیادین مردم این کشور میتواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. محمد حسین آجرلو همسر نیلوفر حامدی خبرنگار زندانی در 200 روز بازداشت همسرش نوشت که علارغم 87 روز بازداشت در زندان اوین و 113 روز در زندان قرچک تاریخ رسیدگی به پرونده مشخص نیست و همچنین وثیقه برای آزادی موقت تعیین نمی شود و وکیل هم هنوز نتوانسته پرونده همسرش را بخواند. الهی محمدی خبرنگار روزنامه هم‌میهن و نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق دو روزنامه‌نگاری هستند که گزارش و عکس‌هایی پس از کشته شدن مهسا امینی منتشر کردند. این دو خبرنگار در همان روزهای نخست اعتراض‌های سراسری توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند و همچنان در زندان هستند.
سپاسگزارم. سیاوش سعادتیان با تازه ترین خبرها با شما بود. اما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله نیمروزی میشنوید. حمله موشکی از سوریه در واکنش به بمباران جنوب لبنان. برخورد حکومت با مخالفان حجاب اجباری، نیروی انتظامی از پیگرد قضایی متخلفان میگوید. گفتگوی داریم با جلال ایجادی، جامعه شناس.
مسئله حجاب که بر پایه در واقع قرآن هست و بر پایه ایدئولوژی و قوانین جمهوری اسلامی از خاطرتون هست، در سال 1362 قانون حجاب اجباری رایج شد، به اصطلاح توسط مجلس تسلیم شد و بر اساس اون گفتن که زنها تا حدود 74 ضربه شلاق خواهند خورد اگر چنانچه حجاب را رعایت نکنند.
و از تازه ترین اتفاق‌ها در دنیای ورزش براتون میگیم. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا بمانید. معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان و خانواده درباره برخورد با زنان و دختران مخالف حجاب اجباری گفته که همه امور مرتبط با ساماندهی حجاب به شکل متمرکز و تحت نظر ستادی در وزارت کشور انجام میشه. پیش از اظهارات انسی خزعلی، احمد رضا رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی هم گفت از شنبه آینده زنان و دخترانی که بدون حجاب در مکانهای عمومی حاضر شوند برای پیگرد قضایی به دادگاه ها معرفی میشن. تهدید مقام های جمهوری اسلامی در مورد برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری در روزهای اخیر شدت گرفته. در همین زمینه مهدی بیگی گزارشی داره که با هم میشنویم.
در روزهای اخیر ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که از ممانعت ورود زنان بدون حجاب به مترو حکایت دارند.
زحمت بکشی حجابتون رعایت کنی بعد وارد شی. اول انجام بدی بعد وارد شی. ممنون میشم.
این در حالی است که مسعود درستی، مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو گفته که ماموران مترو به زنانی که کشف حجاب کرده اند تذکر می دهند، اما هنوز ابلاغیه‌ای برای ممانعت از ورود آنها به مترو نرسیده است. چند روز پیش شرکت متروی تهران اعلام کرده بود که طرحی را با عنوان تذکر لسانی وظیفه همگانی در مترو در زمینه حجاب اجباری آغاز کرده است. این در حالی است که روزنامه شرق در گزارشی از قول مسافران متروی تهران نوشته که در برخی از ایستگاه‌های مترو فقط به تذکر لسانی بسنده نشده و از ورود زنان به خاطر نداشتن حجاب جلوگیری شده است. حالا اما انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده، میگوید برنامه برخورد با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند به صورت متمرکز برنامه ریزی شده است و نه پراکنده و سلیقه‌ای، و تصمیمات مرتبط با آن هم در ستادی در وزارت کشور تعیین شده و سپس به بخش‌های مختلف ابلاغ می شود. دیروز احمد رضا رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی هم اعلام کرد که از روز شنبه 26 فروردین زنان و دخترانی که در معابر عمومی، خودرو یا اماکن تجاری حجابشان را رعایت نکنند، شناسایی و پس از تذکر با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی می شوند. از سوی دیگر حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان و منصوب رهبر جمهوری اسلامی، در یادداشتی در این روزنامه زنان بی حجاب را به معتادان و توزیع کنندگان مواد مخدر تشبیه کرده. آقای شریعت مداری نوشته باید با این زنان مقابله جدی کرد. مدیر مسئول روزنامه کیهان در این یادداشت ضمن دستبندی انواع بدحجابان بر اساس اظهارات رهبر جمهوری اسلامی نوشته اولین گام ضروری و اجتناب ناپذیر در این مسیر پیشگیری جدی از کشف حجاب زنان است. همزمان با گسترش سرپیچی زنان از رعایت حجاب اجباری، دستگاه‌های حکومتی در ایران موجی از پلمپ واحدهای صنفی، تجاری و اقامتی را آغاز کردند. با وجود فشارها اما بسیاری از زنان همچنان به مبارزه با حجاب اجباری ادامه می‌دهند.
گزارش مهدی بیگی رو میشنیدید. اما در همین زمینه در آستانه فصل گرما در ایران نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از مخالفت‌ها با حجاب اجباری هم تشدید شده. در همین زمینه با جلال ایجادی جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی ساکن فرانسه گفتگو کردم و از فشارهای بیشتر حکومت بر روی زنانی که به حجاب اجباری تن نمیدن پرسیدم.
مسئله حجاب که بر پایه در واقع قرآن هست و بر پایه ایدئولوژی و قوانین جمهوری اسلامی از خاطرتون هست، در سال 1362 قانون حجاب اجباری رایج شد، به اصطلاح توسط مجلس تسلیم شد و بر اساس اون گفتن که زنها تا حدود 74 ضربه شلاق خواهند خود اگر چنانچه حجاب را رعایت نکنند. در تمام مدت تا این لحظه‌ای که ما در این جمهوری اسلامی هستیم به ناگزیر عملا می‌بینیم که پیوسته جمهوری اسلامی به مسئله حجاب به عنوان یک جنبه هویت خودش پیوسته برخورد کرده. یعنی اگر به قول یکی از اینها در حدود دو هفته پیش میگفت اگر این رو هم ما فکر میکنم شریعت مداری به اصطلاح مسئول کیهان بود که اگر این رو هم عقب نشینی بکنیم دیگه سنگرهای بعدی، سنگریزهای به اصطلاح مقاومتهای بعدی ما معنایی نخواهد داشت. بنابراین جمهوری اسلامی با توجه به این که جامعه مقاومت نشون میده، جامعه نمیخواهد، بنابراین راه دیگه از نظر ایدئولوژی متعصبانه خودش نداره جز این که مسئله حمله، مسئله فشار بیشتر و بنابراین تمام اقدامهایی هم که در این لحظات آخر داره در نظر میگیره، از جمله رئیس پلیس تهران و همچنین خود افراد برخی از آخوندها اعلام کردن، اینها میخواهند در واقع تشدید بکنن چیزو، تشدید بکنن مسئله فشار روی زنان رو. و توجه به این که در ایران ما در حدود از 6 ماه پیش به این طرف مقاومت به وسیله وجود داشته و بارز هست مخالفت های زنان نسبت به امر در واقع این حجاب، بنابراین جمهوری اسلامی باز هم یک بار دیگه داره نشون میده که میخواهد در واقع بیشتر بکنه این فشارشو و سرکوبشو و بنابراین از نظر من در واقع بیان درماندگی رژیم هست و نمیتواند در این زمینه آنچنان که میخواهد در واقع موفقیتی داشته باشد.
آقای ایجادی، در این شرایط که حکومت فشار روی حجاب اجباری رو بیشتر کرده و قرار امکانات و خدمات اجتماعی رو برای زنانی که مبارزات مدنی میکنن حذف بکنن، پلیس قرار دوربین هایی رو نصب بکنه که هویت زنانی که با حجاب اجباری مخالفن رو مشخص بکنه، اما در ادامه این روند ما شاهد این هستیم که در جامعه، در خیابان، تعداد زنانی که بی حجاب ظاهر میشن و نافرمانی مدنی شاید میکنن بیشتر شده. در ادامه این روند آیا ممکنه ما شاهد تغییرات عمده در جامعه باشیم و یا نه نیروهای امنیتی سرکوبشون رو برای بقا بیشتر میکنن؟
ببینید، جمهوری اسلامی میخواهد که عملا زنها رو وادار به عقب نشینی بکنه، جامعه رو وادار به عقب نشینی بکنه و برابر این جامعه رو وادار به سکوت بکنه، آرامش به اصطلاح مطلوب جمهوری اسلامی بکنه. ولی ما هر چقدر که توجه بکنیم انقلاب مسا یک بود جدید داره در خودش در واقع روش میده و این انقلاب به شکل مقاومت و نکته‌ای که شما فرمودید کاملا هم درست هستش، نافرمانی مدنی، منتهای مراتب نافرمانی مدنی که دارای محتوای سیاسی در ذهن هست. یعنی زنان در واقع میگویند ما عقب نمی نشینیم و وقتی ما برخی فیلم ها رو نگاه میکنیم از دختران جوان تا حتی زنهایی که در واقع سن بالاتری نیز دارن میآیند در درون خیابون ها میرفتند، آواز میخونند، موزیک میزنند. اینها بیان چیست؟ بیان رشد بیش از پیش اون مقاومت در واقع در عرصه نافرمانی است و به ویژه این مطلب هستش که عملا ترس عقب نشینی کرده در جبهه مردمی و در جبهه زنان، یعنی زنان به شکل خیلی با شجاعت و با اینکه در واقع میدونن که جمهوری اسلامی اینجا اونجا هی اعلام میکنه ما میاییم ما میزنیم و این حرفا، ولی هم بسیار بسیار بی توجهی به این امر. و این بی توجهی بیان این چیست؟ بیان این که به همدیگه در واقع دارن قوت میبخشن، انرژی مثبت تولید میکنن، همدیگر رو نگاه میکنن و خود هر کدوم از اونها در واقع انگیزه خودشو قوی تر میکنه، میبینن جمهوری اسلامی دارای استیصالی است بر هم این امر، مقاومت اونها رو سری شده. و بنابراین من فکر میکنم که زنان در این دوران علارغم اقدامهای سرکوبگرانه‌ای که جمهوری اسلامی در نظر دارد که بس هم به سرعت به این واکنش های سرکوبگرانه بپردازد بیش از آنچه که انجام داد، ولی که نمیتواند زنان رو در واقع به عقب بنشوند. تمام این جوانان ببینید با چه سرعتی لباس های زیبایی که میپوشند، با رنگ های گوناگون و با در واقع آزادی رفتاری که تولید میکنند در سطح جامعه، عملا دارن ایجاد یک جامعه رو دارن میکنند، یعنی ساختار یک جامعه رو دارن در واقع بنیان مینها و همچنین تقویت میکنند که در مقابل نظام جمهوری اسلامی است. پس بنابراین این نافرمانی بیش از پیش گسترش پیدا میکنه، مردم و بیش زنان در واقع ترس خودشون رو عقب نشوندن و به این خاطر هستش که دورنمایی که من میبینم دورنمای رشد مبارزات زنان از جمله به این شکل در برابر جمهوری اسلامی هست.
گفتگوی شنیدید با جلال ایجادی، جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی ساکن فرانسه.
بازار تلفن‌های سری
شهر داشته شهر
مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
همچنین با مجله نیمروزی رادیو فردا با شما هستیم. اما موج دوم مسمومیت‌های مشکوک در مدارس دخترانه کشور که بعد از تعطیلات نوروزی آغاز شده همچنان ادامه داره و گزارش‌های جدیدی از وقوع این مسمومیت‌ها در مدارس سقز منتشر شده. پایگاه خبری هنگاو که اخبار مربوط به مناطق کردنشین رو پوشش میده، روز یک شنبه 20 فروردین از وقوع مسمومیت‌های مشکوک در دست کم 6 مدرسه دخترانه شهر سقز در استان کردستان خبر داده. بر اساس این گزارش، دبیرستان‌های دخترانه طالقانی، معراج و سمیه در سقز از جمله مدارسی بودند که روز شنبه به طور همزمان هدف حملات شیمیایی قرار گرفتند. شمار زیادی از دانش آموزان که مسموم بودند به مراکز درمانی منتقل شدند و همین پایگاه خبری میگه که نیروهای یگان ویژه در سطح خیابان‌های این شهر مستقر شدند. مردم شعارهای ضد حکومتی سر می‌دادند بر علیه رهبری. برخی منابع خبری هم از درگیری مردم معترض و والدین دانش آموزان در مقابل مدرسه دخترانه معراج سقز با نیروهای امنیتی خبر داده و گفته که نیروهای امنیتی هم چند تن از شهروندان رو بازداشت کردند و مسیرهای منتهی به خیابان شهناز رو که مدارس در اونجا واقع شده بودن رو مسدود کردند. همچنین هنگاو میگه که از مرگ کارو پشابادی، یک کودک اهل شهرستان کامیاران و ساکن تهران خبر داده و نوشته که این کودک اواخر اسفند گذشته در مدرسه در تهران مسموم شده بود و حالا فوت شده. با این خبر توجه شما رو به ادامه مجله جلب میکنم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در ادامه تنش‌ها در واکنش به بمباران اسرائیل علیه مواضع گروه‌های فلسطینی در جنوب لبنان در شامگاه شنبه 19 فروردین 3 موشک از خاک سوریه پرتاب شد. این 3 موشک که در واکنش به حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان از سوریه پرتاب شده، 2 فروند اون در خاک اردن سقوط کرده و موشک سوم هم در بلندی‌های جولان اصابت کرده. پیش از این وزارت دفاع اسرائیل در بیانیه جمهوری اسلامی رو مهمترین عامل بی‌ثباتی منطقه خونده و بر آمادگی اسرائیل برای مقابله با تهدیدات علیه شهروندانش تاکید کرد. در همین زمینه با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین المللی گفتگو کردم که با هم بشنویم.
اتفاقی که افتاده این هستش که اساساً میشه گفت شروع درگیری فعلی، درگیری این دور میان اسرائیل و اعراب اسرائیل یا فلسطینیان، همون گروه های تروریستی رو هم در نوار غزه میتونه در بر بگیره از جمله حماس، این هستش که درگیری های داخلی که در این کشور به وجود اومده میاد یه جنبه خارجی پیدا میکنه و در اون جنبه خارجی شما میتونید نقش پررنگ جمهوری اسلامی رو ببینید که اساسا اومده بسیاری از این گروه های تروریستی رو تجهیز کرده به تعدادی از موشک ها و تعدادی از پهپادهایی که میتونه مشکل ساز باشه برای امنیت حال سایر کشورها، نه تنها اسرائیل. پیش از این نمونه های حمله های دیگری ها هم داشتیم. اما بحران داخلی که الان اسرائیل به اون دوچار شده که به نوعی میشه گفت ناشی از طولانی شدن دوره های متمادی از برتر قدرت بودن یک راست افراطی در سیاست داخلی اسرائیل هست، به نوعی میشه گفت این در توسط جمهوری اسلامی و شاید 2 متحد یا شریک استراتژیک جمهوری اسلامی بتونن این رو به چشم یک موقعیت نگاه کنن که یک شکاف عظیمی ایجاد شده، یک شکاف از درونی عظیمی ایجاد شده در جامعه و سیاست اسرائیل و این فرصت رو برای ما پیش میاره که بخوایم بتونیم اهداف خصمانه‌ای که پیش از این نسبت به این کشور داشتیم رو پیش ببریم. اما ما باید یک نگاه یه مقدار از زاویه عقب‌تر و بزرگتری داشته باشیم با آنچه که داره در منطقه اساساً رخ میده، به خاطر اینکه وقتی که شدت درگیری‌ها رو شما نگاه می‌کنید در بخش‌های مختلف منطقه متوجه این میشیم که اساساً یک چرخش‌های کلی داره شکل می‌گیره. برای مثال سوریه که پیش از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در اون حضور داشتند و کشوری بود که به نوعی حیات خلوت جمهوری اسلامی محسوب می‌شد، الان جمهوری اسلامی برای ماندنش در سوریه با یک بحران جدی مواجهه. چرا که خروج نیروهای روس از سوریه به نوعی یک خلأ قدرت ایجاد کرده، از سمت دیگه دولت بشار اسد بیشتر داره میره به سمت اتحادیه عرب و همچنین اسرائیل به طور متوالی داره بمباران میکنه اون زیرساختایی که جمهوری اسلامی خواسته اونها رو ایجاد کنه.
تنش اسرائیل با لبنان و سوریه از روز چهارشنبه زمانی که پلیس اسرائیل به مسجد الاقصی یورش برد تشدید شده. اسرائیل هم در واکنش به راکت پرانی های شبه نظامیان فلسطینی نوار غزه و همچنین لبنان رو بمباران کرده. در ادامه این روند ممکنه این تنش ها آیا افزایش پیدا بکنه؟
بله، ببینید روابط بین الملل چیزی جدا از روابط انسانی نیست. همونطور که در روابط انسانی وقتی که فردی در موقعیت ضعف قرار میگیره برای بقای خودش به نوعی دست به هر کاری میزنه، این رو باید در روابط بین الملل هم ما انتظار داشته باشیم. وقتی که اسرائیل در چنین موقعیتی قرار گرفته، اتفاقا 100% برای دفاع از خودش باید واکنش نشون بده، 100% برای حفظ مشروعیت خودش مجبوره که این حملات رو با جدیت تمام پاسخ بده. و پاسخ نهایی این هستش که بله، اگر از سمت جمهوری اسلامی یک خطر بالقوه علیه موجودیت اسرائیل و امنیت ملی اسرائیل بخواد ایجاد بشه، این احتمال وجود داره حتی که اسرائیل بخواد به تنهایی وارد شه و به تنهایی یک مقابله نظامی رویارویی نظامی با جمهوری اسلامی رو آغاز کنه. در این حال ایالات متحده شریک مهم و اول اسرائیل هست، اما در رابطه با اینکه آیا در این جنگ اسرائیل رو همراهی خواهد کرد یا نه، کافیه فقط اشاره کنیم به حضور زیردریایی هسته‌ای ایالات متحده که چند روز پیش خودش رو نشون داد و اساساً این پدیده سرفیسینگ یا به سطح آمدن یک زیردریایی در روابط استراتژیک همیشه جنبه بازدارندگی و جنبه اخطاری داره. برای اینکه خب زیردریایی نیازی نداره به اینکه به سطح بیاد، تنها دلیل به سطح آمدن زیردریایی از این نوع این هستش که بگه ما در اینجا حضور داریم و به نوعی بخواد یک بازدارندگی رو الغا کنه.
در همین رابطه فکر میکنین که قدم بعدی جمهوری اسلامی در مواجهه با اسرائیل چه خواهد بود در شرایطی که زیردریایی آمریکایی هم به خاورمیانه فرستاده شده؟
ببینید، جمهوری اسلامی اساساً هرگز یک بازیگر منطقی نبوده در صحنه روابط بین الملل، که ما بخوایم بگیم الان دقیقاً چه مسیری رو پیش خواهد گرفت. اما اون مسیری که به نظر میرسه مجبور هست که اون رو دنبال کنه، مسیری هست که بتونه حداقل تا چندی بیش این بقای خودش رو براش تضمین کنه، و برای بقای خودش در حال حاضر راهی نداره به جز این که حداقل برای مدتی از یک سری اقدامات منطقه‌ای دست بکشه. اما در این حال در نتیجه یک پارچه نبودن سیستم سیاست خارجی و همچنین ایدئولوژی زده بودن کلیت سیستم، شما میبینید که هنوز بخشهایی از نظام هستند که در پی این هستند که اساساً به سمت یک رویارویی نظامی ببرن کشور رو، و در جبهه‌های مختلف این اتفاق داره میفته.
گفتگوی شنیدید با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل. اما حالا نوبت میرسه به دنیای ورزش با سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با فوتبال ایران شروع کنیم. حمید مطهری از هدایت تیم فوتبال نساجی مازندران برکنار شد. مربی سابق پرسپولیس که در ابتدای فصل هدایت نساجی رو بر عهده داشت، تا پایان هفته 25 و با 24 امتیاز تیمش در رتبه 12 لیگ برتر قرار گرفت. رضا حدادیان مالک نساجی بعد از جلسه دیشب هیئت مدیره این باشگاه و با تایید برکناری مطهری از هدایت نساجی گفته هواداران این باشگاه که یکی از نمایندگان فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا است، نسبت به عملکرد تیم ناراضی بودند و مدیران باشگاه هم به همین دلیل به همکاری با مطهری پایان دادند. همچنین کارلوس هرناندز، مربی 38 ساله اسپانیایی که سابقه هدایت تیم‌های جوانان الهلال عربستان و جوانان الاهلی قطر رو در کارنامه داره، به عنوان سرمربی نساجی در 5 هفته پایانی لیگ برتر انتخاب شد. اما خداداد افشاریان، عضو هیئت رئیسه و رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران، با تایید مشکلاتی که در داوری بازی‌های لیگ برتر در هفته‌های گذشته وجود داشته، از تصمیم ویژه برای انتخاب داوران با تجربه در هفته‌های پایانی این مسابقات خبر داد.
5 هفته حیاتی هم در لیگ 1 داریم، هم در لیگ برتر داریم. ناگفته نمونه، امروز هم تو هیئت رئیسه در رابطه با حساسیت بازی‌ها صحبت شد. ما هم تصمیم گرفتیم که خیلی با قدرت تمام هایی که بین‌المللی هستن، با تجربه هستن و خیلی قدرتمند هستن، توی مسابقات آتی اعزام کنیم.
کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال ایمیلی برای فدراسیون فوتبال ایران از انتخاب میرشاد ماجدی به عنوان عضو کمیته فنی AFC خبر داد. کمیته فنی AFC 12 عضو داره که ریاست اون بر عهده رئیس فدراسیون فوتبال ژاپن و رئیس فدراسیون فوتبال عراق هم صندلی نایب رئیسی این کمیته رو در اختیار داره. میرشاد ماجدی عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران، پیش از این عضو کمیته فدراسیون‌های AFC بود. در اینجا نگاهی کنیم به مهمترین بازی‌های برگزار شده در لیگ‌های فوتبال اروپایی. در لیگ برتر فوتبال انگلستان، منچستر یونایتد با 2 گل مک‌تومینای و مارسیال اورتون را شکست داد. تاتنهام هم با زوج خط حمله‌اش سونگ یونگ مینگ و هری کین 2-1 از سد برایتون گذشت. چلسی با بازگشت فرانک لمپارد به عنوان سرمربی با 1 گل مقابل ولورهمپتون شکست خورد. منچستر سیتی هم 4-1 ساوثهمپتون را برد. گل‌های آبی‌های شهر منچستر رو ارلینگ هالند 2 گل، جک گریلیش و آلوارز از روی نقطه پنالتی به ثمر رسوند. در لیگ فوتبال اسپانیا لالیگا، رئال مادرید 3-2 از ویارئال شکست خورد. اما در بوندسلیگا آلمان، بایر لورکوزن 3-1 آینتراخت فرانکفورت رو برد و سردار آزمون، بازیکن ایرانی لورکوزن که دقیقه 70 به زمین رفت، گل سوم تیمش رو به ثمر رسوند. در دیگر دیدار، بایر مونیخ با 1 گل مقابل فرایبورگ برنده شد. در سری آ ایتالیا هم لاتزیو 2-1 یوونتوس رو مغلوب کرد و در لیگ 1 فرانسه، پاریس سن ژرمن با 2 گل لیونل مسی و سرخیو راموس مقابل نیس به برتری رسید. مسی با این گل با 702 گل از رکورد 701 گل کریستیانو رونالدو در فوتبال باشگاهی اروپا گذشت. و سری بزنیم به دنیای شطرنج. سارا خادم شریع، استاد بزرگ شطرنج که بعد از حضور بدون حجاب اجباری در مسابقات جهانی آلماتی به ایران بر نگشت و به اسپانیا مهاجرت کرده، دیشب و با حضور در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو مهمان رئیس باشگاه رئال مادرید بود. فلورنتینو پرز بعد از دیدار با استاد بزرگ شطرنج ایران هدیه‌ای به خادم شریع داد و تصاویری از این دیدار در رسانه‌ها منتشر شد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
بعد از اتمام خبرهای ورزشی با سعید پیرمحمویی به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا هم رسیدیم، اما همیشه میتونین خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودین.